التي قضى عليها الموت يد ميخبند و بیدار نمیشود فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى یکی را رها میکند میفرستد یکی را امساک میکند والحمد لله رب العالمين
رواق دل را به سوی قرآن گشا به فرمایش رسول خدا شنوز اطرت پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در 21مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت از تقریض‌های رهبر انقلاب اسلامی بر سه کتاب تب ناتمام، خانوم ماه و همسفر آتش و برف در تالار وحدت تهران رونمایی می‌شود. دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت بر تمرکز 20مین دوره این رویداد بر جنگ 12 روزه تاکید کرد و از اهدای جایزه ویژه بشارت فرد در این عرصه خبر داد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور اعلام کرد با وجود محدودیت‌های صادراتی، صادرات حوزه دانشبنیان در سال جاری 10% رشد داشته و صادرات محصولات دانشبنیان به حدود 650 میلیون دلار رسیده است. سازمان حج و زیارت اعلام کرد اعزام دانشگاهیان به عمره از 25 آبان آغاز شده و امسال بیش از 8000 دانشجو و استاد در قالب 70 کاروان تا 27 آذر اعزام می شوند. اختتامیه 32مین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی 27 آبان در سالن شهید بهرامی دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود. حجت الاسلام ارباب سلیمانی رئیس مرکز قرآن و حجت وزارت ارشاد در جلسه قرارگاه نهج البلاغه از 10 گام این مرکز برای ترویج نهج البلاغه خبر داد. پوریای ولی به کارگردانی آقای مسعود جعفری جوزانی در آستانه پیش تولید قرار دارد. این سریال روایتگر دوران یورش مغول به ایران خواهد بود، مجموعه‌ای که علاوه بر بازآفرینی تاریخ ظرفیت آن را دارد که مخاطب امروز را نیز با مفاهیم جوانمردی، مقاومت و هویت ملی پیوند دهد. و مدیر دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه گفت با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی 288 هزار خانواده اکنون در غزه در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو سراسری معارف، دوشنبه شبتون بخیر باشه. هر کجا هستید آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید. 26 آبان ماه، 26 جمادی الاولا و بخش سوم برنامه‌ها که از همین ثانیه‌ها آغاز میشه و با افتخار برنامه‌هایی رو در حوزه دین و معارف اسلامی تقدیم شما میکنیم از طریق این رسانه دینی. من رضا هدایت‌فر هستم، به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگ بخش‌های شاروخ نظری خدمت شما هستیم تا 6 صبح فردا. انشالله که فرصت همراهی ما رو در این سفر شبانه داشته باشید. سامانه پیامکی رادیو معرف 30553 هست که از طریق این پل ارتباطی پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان هستیم در مورد برنامه‌های رادیو سراسری معرف. برنامه‌ها با حکایت آزادگی آغاز میشه که لحظاتی دیگه انشالله تقدیم حضورتون خواهد شد. 22:30 کتاب شب رو میشنویم، خوانش کتاب تاج سر کرانه قسمت اولش که انشالله بپسندید. ساعت 23، ساعت 11 شب، برنامه پنجره، مستند زندگی شهید مهدی زین الدین از سرداران پر افتخار ایران اسلامی هست که تقدیمتون خواهد شد. 23 و 20 دقیقه حجره خاطرات، زندگی و خاطرات علما رو میشنوید و در دقایق پایانی روز دوشنبه زیارت آل یاسین رو زمزمه میکنیم. عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام و آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و پس از اون کلام امام گزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی و سرود ملی کشورمون. ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهید شد. انشالله فهرست و زمان پخش ادامه برنامه‌ها رو در فرصت دیگری خدمتون عرض میکنم. حکایت آزادگی اولین برنامه این بخش هست که خاطرات آزادگان سرفراز کشورمون هست. خواهش میکنم شنونده این برنامه باشید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوان بچه‌ها رفت.
خیلی غصه شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم معمول لازمه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، به برنامه حکایت آزادگی خیلی خیلی خوش اومدید. با برنامه دیگه ای از این مجموعه به بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون میپردازیم. مهمان دو برنامه قبلی ما جناب آقای جمشید غلامی نتاج بودن و تا حدودی با ایشون و حکایت آزادگیشون آشنا شدیم. پاسدار عزیزی که در اوایل سال 61 و در عملیات فتح المبین به همراه تعدادی از همرزمانشون و بعد از دفاع جانانه از وطن و به شهادت رسیدن تعدادی از دوستان و زخمی شدن تعداد دیگری از همرزمانشون به اسارت حزب بعث در اومدن. امروز هم با این بزرگوار همراه خواهیم بود و از شما هم می‌خوایم با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار کشورمون بیشتر آشنا بشیم. وقتی کلمه اسیر و اسارت به کار برده میشه، توأم با اذیت، آزار، شکنجه و درد و رنج. دوری از وطن و خانواده یه سختی مضاعفه، ولی در کنارش ضرب و شتم نیروهای بعث درد رو بیشتر میکنه. نیروهای بعثی برخوردی جز خشونت و عداوت با این عزیزان نداشتن. سربازانی که در محوطه بودن در دستانشون کابل، شلنگ، دسته کلنگ و باتون بود، و به هر شکلی که دلشون میخواست با اسرا رفتار میکردن و اگه کسی هم اعتراض میکرد بیشتر مورد ضرب و شتم قرار میدادن. جناب آقای غلامی، فرمود این اسارت با همه سختیهاش شروع شد و هر روز سربازای بعثی به بهانه های مختلف برای تحقیر اسرای ایرانی اونا رو کتک میزدن. از صلیب سرخ برامون حرف زدیم و داستان آبهای گلالودی که بهتون میدادن و ما همه این حرفها رو با گوش جانمون شنیدیم و به شما افتخار کردیم. حالا هم آماده ایم تا بقیه حکایت آزادگیتون رو بشنویم.
روزی که برای انتقال به اردوگاه، روز پنجم،
که میخواست ما رو انتقال بدن، ما دو نفر رو، یکی از برادرهای دیگر که به نام ابراهیم یوسفی و یه برادر دیگر که الان اسمشون دو ذهنم نیست، به عنوان سپاهی از جمع دیگر برادران جدا کردن و دوباره ما رو آوردن تو بغداد، که این قضیه بغداد موندن در حدود یک ماه طول کشید. فقط اینا صرفا اونجا ما رو نگه داشته بودن، هیچ چیز از ما هم سوال نکرده بودن، فقط حالتها و حرکات ما رو اینها رو زیر نظر گرفته بودن که اون الگو اون تجهیزاتی که خودشون داشتن طبق اون روال بتونن ما رو چه شناسایی کنن. یه مولا سالنامی بود، یادش بخیر، حالا نمیدونم کجا هستن، ایشون اونجا بود به عنوان مترجم، به ما گفت که به ما سه نفر گفت شما سه نفر باید حواستون رو جمع کنید، اگر یک مقداری رعایت همینطور رفتار عادیتون رو نکنین براتون ایجاد دردسر میکنه و تا حالا جنگیدین، ولی الان اگر خودتون رو مواظب از خودتون نکنین واسه اینجا شما رو ازم میبرن و مهم شما که ترس بهانه از هجمن رفتن خودتون ندارین، ولی اینو مطمئن باشین که شما هم باید مواظب خودتون باشین. که ما هم خب دیدم این حرف این زره ما هم گوش کردیم، یه مداری عادی در بودیم. تا اینکه روز دوم سوم بود که اومدن گفتن شما دوتا قصد فرار دارید، هر کی میخواد، یه سرهنگ اومده بود، هر کی میخواد فرار کنه من اسلحه دستش میدم بره. که من گفتم تو این کار رو نمی کنی، اگر راست میگی اسلحه تو بره دست من، ببین در ظرف 10 دقیقه ما از بغداد بیرون میرم یا نه. گفت بیانش بیرون. آوردم ما رو بیرون، خواسته یه 4-5 تا تو گوشی و اینها دیگر مود بود، دیگر از اینجا دیگه برامون دیگه تو گوشی خورده اینها دیگر خودمون رو آماده کرده بودیم. مدت 1 ماه اینجا گذشت که یک روزی یکی از افرادشون اومد، هر که در حدود 65 نفر تو اتاق بودیم هممون رو جمع کرد ریخت توی یه میلیبوس، میلیبوس صندلیش برداشته شده بودن، همه این 60 نفر توی یه میلیبوس بودیم که قسمت جلو برای راننده بود، یه قسمت ردیف آخرشون برای نگهبانا بود، وسطش ما بودیم دیگه. حالا شما حساب بکنید توی یه میلیبوس چه شکلی آدم بودیم دیگه، اون قضیه اتاق قبلی دیگه مثل همون، شاید هم حتی شدیدتر. بودن توی یه پایگاه، اونجا هم یه سری ماشینای آورده بودن که این ماشینا دارای اتاقهایی، فقط یک روزنه خیلی باری و سقفش بود که اونجا هوا تنفس میکرد، که بعد از شدت اون گرمای هم اونجا اون آهن بود، هوای آفتابی که بهش میزد دا بود، از اونجا تنفس میکردن تا ما رو بردن به شهر انبر، به قول خودشون که اردوگاه انبر.
مقام معظم رهبری مدظ له العالی دوران سخت اسارت رو ذخیره بزرگ معنوی برای آزادگان نامیدن و فرمودن مرارتها و سختیهای دوران اسارت روحیه و اراده آزادگان را برای پیشرفت به سمت اهداف انقلاب آماده و قوی کرده است. آزادگان در زمره بهترین سربازان انقلاب، آزموده ترین فرزندان این ملت و شایسته ترین افراد برای دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند و مورد امید و اعتماد نظام محسوب می شوند، زیرا در راه حفظ این نظام در روزهای سخت خود را تجربه کرده و آزمایش دشواری را با سربلندی به انجام رساندند. لذا در میدان سازندگی کشور و دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی باید به طور جدی آزادگان مورد توجه قرار گیرند. دوستان همراه، با آزاده بزرگوار جناب آقای غلامی نتاج همچنان همراه هستیم و خاطرات ایشون رو از روزهای آزادگی و اسارت میشنویم.
شب تعداد ساعت 8 شب رسیدیم به اردوگاه انبر. اونجا ما رو تسلیم کردن که ما 14 نفر مثلیم توی یک اتاقی که از برادران اسیرهای قدیمی بودن. اون شب خب برادرات دادی اومدن دوربرمون نشستن، مثل شما که غذای مختصری به ما دادن، یه مداری آب خوردن و اون تشکیلات به طور خیلی راحت تری اون شب ما ساری کردیم. بعد از 5 شب قبلی و تعداد 40 روز که این مقداری راحت تر بودیم. شب سوم مسئول اردوگاه ما گفتن که 2 تا از افراد درجه بالای عراق اومدن تو اردوگاه، خواستون ما رو گفتن سر جاهاتون بشین، ما سر جاهامون نشستیم. یه سروان بود، سروان محمودی، مقدارانی که تو انبر بودن میشناسیمشون، اون فارسی بلد بود. رفتن آسایشگاه بچه هایی که با ما بودن جدید بودن اونجا رو نگاه کردن، مثل که اون رضایشون تکمیل نشد، اومدن قسمت ما به اون افسرشون داد طبقه بالا، ما طبقه بالا بودیم، اشاره کرد اومدن پیش ما، نشون داد ما 3 نفر رو که یکی خودم بودم، یکی بعد من ابراهیم یوسفی، یکی هم اسمش الان خاطر اومد حسین خواست خدا، بچه شیراز بود. ما 3 تا بغل هم بودیم. بعد یه مدار صحبت کرده بودن، ما رو نگاه کردن و با ما خودشون عربی صحبت کردن، ما که چیزی نمیفهمیدیم، که خواست خدا رو صدا کردن پنجره باش صحبت کرد و گفت برو بشین. بعد شروع کردن خود اون دوتا فرمانده شروع کردن به همدیگر حتی فرش دادن، یه حالت مثل دعوای لفظی شده بود بینشون، به این شکل بود که بعدن مسئول اردوگاه آسایشگاه ما عرب بود، میشن عزیز بهش میگفتن، شون عربی بلد بود، اومد گفت که چی دوری شد اینا، گفت که ما نمیدونیم، گفت شما با این روسای شما دارن دعوا میکنن، گفتم من که خبر ندارم جریان چی بود اصلا، چون یه قبلا بردارا ما گفته بودن که یه مقدار اینجا باید خودتون رو رعایت کنید اینا، که بعدن به من گفت آره شما میگفتین دو 3 تا سپاهی بودن، شما چرا آوردین اینا؟ حالا مدتی که به سر اینا دعوا میکردن گوشنا رفتن که بعدن بیان سراغمون. 8 روز بعد صلیب اومد برامون کار صادر کرد که دیگر به اصطلاح تو اون اردوگاه موندنی شدیم.
دوستان همراه، آقای جمشید غلامی نتاج، بسیجی و پاسدار و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه حکایت آزادگی شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. در این بخش ازشون میخواییم که از اتفاقات روزهای اسارتشون برامون بگن.
ما به مدت 10 روز غذا نمیخوردیم، نشون میدادیم خودمون رو غذا که کسی متوجه نشه، ولی غذا نمیخوردیم، نه اینکه از سر سفره غذای دیگه بردارا خودمون جدا کنیم یا بریم بیرون، اینا نه، نشون میدیم غذا نمیخوردیم. اون بنده خدا هر روز صبح هم اونجا حوالای اسارت خودمون دویدن آزاد بود، میرفتیم میدویدیم، میدونیم امروز روز اولی که ما غذا رو نخوردیم چقدر میتونیم بدویم، فردا چقدر، پس فردا چقدر، پس این فردا چقدر، تا 10 روز که ما روز آخر که دویدیم در حدود 18 دقیقه تونستیم بدویم، یعنی با قدرت کامل دیگه روزی 10 دیگه اون وقت دیگه نمیتونستیم دیگه، یعنی متوجه شدیم که توانایی ما که اگر غذای مثل برنج و نون نخوریم و یه غذای مختصر مثل خرما، مثل آب شیرین، مثل چای شیرین باشینا بخوریم، تا 10 روز میتونیم راه بریم، یعنی قدرت توانی راه رفتن رو داریم. اینی که اول مطمئن شدیم و رفتیم سراغ ابزارهایی که باید تهیه میکردیم، مثل چه وسایلی تهیه کنیم برای خودمون که هم کم حجم باشه، هم سبک باشه، هم اندازه کیفی بالا باشه. بنظرین که خرما میارن، خرمای خشک که بدنم ممنوع شد، خرمای خشک که هم اندازه سنگینی وزن نداشت، حجمش هم خب مقدار زیاد بود ولی سبک بود، میتونستیم اون رو هم کنیم با خودمون. روغن سه بودش، ما یه مقداری بیسکویت که بتونیم بدنمون حجم نگیره، یعنی جسممون بزغال کولیبار نگیره، مثلا یه چیزی چسب بدن بشه. یه لباسمون لباس خیلی گشای داشتیم که تو اون جاگزین میشه. صبح صبح ماشینی میومد داخل اردوگاه، بعدا میرفتن این اشکار خالی میکردن داخل ماشین، ماشین میبود بیرون. گفتیم خب ما میتونیم به صورت داوطلب بریم بشکه‌ها رو خالی کنیم، خودمون رو بنزیم، بریم تو اتاق زباله هستن، از اونجا عبور کنیم به اتاق زباله که بعدن رفتیم و یه روز هم به تا بیگاری هم کردیم، زباله رو خالی کردیم، اینا دیدیم که با این زباله که ما می‌ریزیم یه تیغ پیچی هست، این زباله رو می‌بره به صورت چیز میده داخل، دیدیم این امکان پذیر نیست. بعد خود ماشین یه خود مطالعه کرده بودیم، دیدیم که ماشین های بنز عقب ماشین یه مدار جا داره. بعد چند روز دوباره این قضیه بودیم که افراد نگهبان رانندهش به اون طرف وامیسه، نگهبانش به اون طرف وامیسه، تا چه اندازه اینا بررسی میکنه، اینها رو داشتیم بررسی میکردیم که به این نزدیک هستیم که یه روز از سمت راننده ماشین رو در ماشین دارم باز کنیم، بریم پشت صندلی ها خودمون رو جاسازی کنیم، جا کنیم اونجا که ماشین رفت بیرون، بعدم با راننده یه نفر بود یا درگیر بشیم باشه یا بکشیمش یا به هر وضعی مجبورش کنیم که یه محیطی رو یه منطقه رو ما رو ببره. این طرح بسیار مورد تایید هر دو تا هم واقع شده بود که این کار رو انجام بدیم. داشتیم روش به اصطلاح مطالعه بیشتری میکردیم، کجا میره، چطوری میره، از چه طریق میره، چند پست نگهبانی رد میکنه، چه جای بازرسی میشه، کجای ماشین رو نگاه میکنن، به چه قسمتی بیشتر حساس هستن، که من از در ورودی خودروی پادگان بیشتر به زیر ماشین حساس بودن. اون جای جلوتری که ما میدیدیم تا طبقه دوم دید داشت، اونم به همین زیر ماشین پستای بعیدی خبر نشد. این شد بود برای مشکل شده بود که گفتیم خب دیگر اگر اونجا هم به همین دو تاش اینطوری یاد سومش حتما همینه، یاد اصلا سومی نگاه نکنید. چند روزی به طرح برنامه‌مون باقی مونده بود که این مدار پولمول گفتیم جمع کنیم و بعدش هم وسیله خودمون رو فراهم کنیم بتونیم کار عملی کنیم، که یک روز ظهر همه ما بچه‌ها رو جمع کرده بودن، از ساعت 11 جمع کرده بودن تا ساعت 8 شب. 8 شب یه اتوبوس اومد و اون تعداد بردار که بچه های جدید بودن با یه تعداد بچه‌های خودمون که با هم بودیم اینا رو ریختن تو اتوبوس، حرکت دادن به طرف شهر موصل که خب اول مقصدمون نمیدونستیم کجاست، بعدن که رسیدیم سوال کردیم دیدیم آره موصل، آوردن ما رو موصل. یک صبح ساعت 6:30 رسیدیم اردوگاه موصل یک، که اونجا خب برادرها بودن، صبح که در آسایشگاهشون باز شد خیلی محبت کردن، چای آورده بودن، چای شیرین آورده بودن، نون براون آورده بودن، نون براون تقسیم کرده بودن به همه، با اونجا یه سرشماری به قول خودشون کردن و از ما و ما رو تقسیم کردن توی آسایشگاه‌ها، که اونجا یعنی تو انبر حتی ما اسم حاج آقا ابوترابی رو شنفته بودیم، ایران هم شنفته بودم، البته نه اینکه شده باشیم ایشون اسیر شده باشه، من شنفتم که ایشون شهید شده بودن. بعد هم اونجا فهمیدیمشون هستن، تا اون موقع ما ملاقاتشون نکرده بودیم. موصل یک که با ایشون ملاقات کرده بودیم خیلی هم خوشحال شده بودیم، حتی نه اینکه ایشون در اسارت هستن بلکه در نزد ما هستن، خب از جهت ناراحت بودیم که ایشون اصلی دست میده فرد مفید جامعه اونجا هستن، ولی خب حالا دیگر اصلی شده بودن و ما هم افتخار بودن با اونا را پیدا کرده بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از راویان دفاع مقدس. اگر بخوایم از چهره جامعه مؤمن آزاده پرده برداری کنیم، باید بگیم که دعا و تضرع از مهمترین ویژگی‌های آنها در اسارت بود. قرآن مجید دعا رو بازتابی از فطرت سالم می‌دونه. می‌فرماید در سوره عنکبوت آیه 65، هنگامی که خطر یا تنگنا انسان را احاطه می‌کند، ناخودآگاه به خدا روح می‌آورد. در واقع دعا بازگشت به خیشتن الهی انسان است و نشانه زنده بودن فطرت. از طرفی دعا موجب نزدیکی به خداست. هنگامی که از من سوال میکنن، در مورد من از تو سوال میکنن، بندگان من بگو که من قریبم، نزدیکم، ادعونی استجب لکم، دعا کنید، از من بخواید، من اجابت میکنم. به این شکل است که دعا نه تنها مقدمه حاجت است، بلکه خودش نفس حاجت است. خود دعا عبادته. به تعبیر روایات الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. در اردوگاه ها آزادگان از همین راه در واقع تجربه حضور خدا رو حس می کردن، چون دعا براشون گفتگوی با خدا بود، تشریفات لفظی نبود. در واقع دعا مدرسه توحید هم بود. وقتی انسان دعا میکنه، اعلام میکنه که هیچ سبب و فاعلی رو جز خدا مؤثر نمیدونه و این توحید افعالی است که انسان تمرینش میکنه. آزادگان در تضرعهای خود همین رو بیان میکردن که خدایا قدرت مطلق تویی، نه دشمن و نه زندان و نه زنجیر ما رو نمیتونه از تو و هر حال جدا کنه. در ضمن اینکه دعا آرام بخش اضطراب وجودی انسان هم هست، در شرایط سخت اسارت دعا برای آزادگان وسیله تبدیل رنج به امید بود، در ضمن اینکه درون رو هم تهذیب میکرد. لذا آزادگان بسیار به دعا اهمیت میدادند. در ظاهر دعا ممنوع بود، هر گونه دعایی، ولی در دل آزادگان همیشه قوغایی بود، شوق به دعای زیادی بود و از این جهت کسانی که دعا بلد بودند و دعا از حفظ بودند، اونجا مرتب مورد مراجعه سایر همبندان بودند.
ای وطن، خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا.
دوستان همراه، به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. با امید به سلامتی و شادکامی شما عزیزان به خداوند مهربان می سپاریمتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی. ایران من، منم فرزند کویت، همچو همت جهانا را شهیدان محرویت. ایران من، تو ای نور و گل و شبنم، دوستت دارم تا جان در بدن دارم.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بخونیم برای ایران،
33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران